به نام خداوند جان و خرد. سلام، من سهیل ایزدی هستم و شما روی ریل هستید. ریل پادکستی درباره توسعه ایرانه. تلاش میکنیم بفهمیم چطور روی ریل توسعه بیفتیم. آناتومی یک سقوط، عنوان قسمت 41 که در بهمن 404 منتشر میشه. این قسمت پیش از فاجعه کشتار دیماه 404 آماده شده بود و بعد از این واقعه هولناک در انتشارش تردید داشتم و صبر کردم، اما در نهایت تصمیم گرفتم اون رو منتشر کنم و در قسمت دیگری به وضعیت بسیار حساس این روزها بپردازم. قبل از اینکه این قسمت رو بشنوید باید بگم واژه تسلیت نمیتونه بار رنجی رو که بر ملت ایران تحمیل شده بر دوش بکشه. امیدوارم که ملت ایران این غم بزرگ رو به یک کار بزرگ که همون توسعه ایرانه تبدیل بکنه. در فصل‌های قبلی مفصل درباره انقلاب 57 و ریشه‌های اون صحبت کردیم. منبع اصلی ما در اون بخش کتاب ریشه های اجتماعی انقلاب ایران اثر دکتر حسین بشیریه و همینطور کتاب تاریخ ایران مدرن نوشته یروند آبراهامیان بود. روایت انقلاب 57 عمدتاً توسط خود فاتحان انقلاب روایت شده که بسیار یک طرف است و تصویری کاملاً سیاه از حکومت پهلوی ارائه میکنه. طبیعتاً این روایت یک طرفه راه رو برای روایت یک طرفه ضد خودش هم باز میکنه. روایتی که حکومت پهلوی رو یک سر سفید و انقلابیون رو شورشگر معرفی کنه. از سال 401 تا به امروز چنان موجی از فعالیت‌های رسانه‌ای برای ارائه یک روایت یک طرفه از انقلاب 57 وجود داره و چنان این روایت در جامعه گسترده شده که لازم دونستم یک بار دیگه به بازخوانی رویداد بپردازم. در این بازخوانی سعی می‌کنم جنبه دیگری از این رویداد مهم رو هم ببینم و بر اساس منابع دیگری روایت کنم. طبیعتاً چنین روایت‌هایی طرفداران دو آتیشه دو طرف رو راضی نمی‌کنه، اما حرف‌های بسیاری داره برای کسایی که دنبال یک روایت نزدیک به واقعیت هست. میگم نزدیک به واقعیت چون هیچ روایتی نمی‌تونه همه واقعیت رو پوشش بده. خب بریم ببینیم که چی شد که اینطور شد. روایت من نه روایت انقلاب و نه روایت شورش، روایت یک سقوطه، چون به نظرم عامل اصلی در حوادث منتهی به 22 بهمن 57 ضعف و فروپاشی درونی یک نظام بود و نه قدرت مخالفانش. اگرچه که همیشه انقلاب‌ها در دوران ضعف و زوال یک حکومت بروز می‌کنند و به این معنا حوادث 57 هم انقلاب بود، اما نه اون انقلابی که فاتحان روایت میکنن و دشمن خودشون رو در اوج قدرت و حمایت بین المللی نشون میده و پیروزی خودشون رو یک نقطه عطف در تاریخ بشر قلمداد میکنن. شورش هم نبود به اون معنا که مدافعان فعلی حکومت پهلوی سعی دارن القا کنن که عده معدودی شورشی با حمایت خارجی شاه مظلوم رو برانداختن. برای درک بهتر باید دوره پایانی حکومت پهلوی دوم رو بازخوانی بکنیم، یعنی دوره 53 تا 57. حکومت شاهرم میشه به 4 دوره تقسیم کرد. دوره اول دوره تثبیت حکومته که از سال 20 تا 32 رو شامل میشه. شاه جوان در این دوره توسط چهره‌های سیاسی دوره‌های قاجار و پهلوی اول محاصره شده و کنترل روی اونها نداره. دوره دوم حکومت او با کودتای 28 مرداد و کنار زدن توده‌ای‌ها و ملی‌ها و ائتلاف با زمینداران و روحانیون شروع میشه و او حالا یک حکومت اولیگارشی یا اندک سالاری رو رهبری میکنه. دوره سوم حکومت او با کنار زدن زمینداران و روحانیون در سال 43 و انقلاب سفید شروع میشه. تو این دوره شاه سیاستمداران جوان و تکنوکراتی رو در قالب حزب ایران نوین روی کار میاره که کاملا تابع او هستند و هویت سیاسیشون وابسته به شاه. محمد رضا شاه در این دوره یک مونارش یا یک سالاره و قدرت رو به وسیله احزاب و ثروتمندان تابع خودش کنترل میکنه. او کار رو به تکنوکرات‌های داخل دولت و سازمان برنامه سپرده، از مشاوره گروه مشاوران هاروارد بهره میبره و رابطه خودش رو با دولت‌های کندی و جانسون در سطح مناسبی حفظ کرد. از سال 48 دولت نیکسون در آمریکا سر کار میاد. نیکسون از زمانی که معاون آیزنهاور بود دوست صمیمی شاه و دکترین امنیتی ملی او که به دکترین نیکسون معروف شد بسیار برای شاه مهمه. اول اینکه گفته میشه اصلا ایده اولیه این دکترین رو خود شاه در سر نیکسون انداخته که آمریکا نباید خودش مستقیم درگیر جنگ‌های مثل ویتنام بشه و باید قدرت خودش رو در هر منطقه از طریق همپیمانانش اعمال کنه. نمیدونم واقعا چنین روایت صحت داره یا نه، اما قطعا شاه از چنین سیاستی در آمریکا استقبال میکرد، چون خودش حتما یکی از ستونهای اصلی اجرای اون میشد و شد. البته در چنین فضایی شاه در سال 50 مالکیت ایران بر شرکت نفت رو تثبیت کرد، جزایر سگانه رو پس از خروج بریتانیا از خلیج فارس پس گرفت و حاکمیت ایران بر تنگه هرمز رو تثبیت کرد. در سال 52 در جنگ ظفار پیروز شد و دولت نیکسون اجازه خرید هر سلاحی بجز بمب اتم رو به شاه داد. شاه در این مقطع احساس قدرت فراوانی میکرد. با دولت آمریکا به یک رابطه شراکتی رسیده بود و خودش رو یکی از مردان با نفوذ جبهه غرب میدونست. در سال 53 قیمت نفت در اثر جنگ دوم عرب اسرائیل جهش کرد و پول فراوانی هم در اختیار شاه قرار گرفت. این شرایط باعث شده بود شاه دیگه به حرف کسی گوش نده و تکنوکرات های موفقی مثل عالی خانی و ابتهاج و خداداد فرمان فرمایان رو به حاشیه برونه و خودش یک تنه کشور رو مدیریت کنه. در این سال یک اتفاق بسیار مهم دیگه هم افتاد. شاه متوجه شد به سرطان مبتلاست و چند سال بیشتر برای تحقق رویاهاش زمان نداره. از این مقطع شاه وارد دوران جدیدی از حکومت خودش شد، دورانی که توهم قدرت، رویاهای دور و دراز و پول فراوان اونو شکل دادن. دکتر عباس میلانی در کتاب نگاهی به شاه میگه شاه همیشه خودش رو با پدرش مقایسه میکرد و دوست داشت از او جلوتر باشه. خبر ابتلا به سرطان برای او به معنای داشتن زمانی کم برای ساختن ایران مدرن و پیشی گرفتن از پدرش بود. در این زمان هم پول فراوانی در اختیار داشت و حس میکرد که باید تمدن بزرگ رو هرچه سریعتر محقق کنه. اما منظورش از تمدن بزرگ چی بود؟ در مصاحبه با لارنس اسپیواک در برنامه میت د پرس در سال 1974 یعنی 1353 ایده تمدن بزرگ رو توضیح میده. دستمزد و درآمدهای هر فرد برای پوشش هزینه‌هایش کافی خواهد بود. بسیاری از هزینه‌های آنها توسط دولت‌ها تأمین یا یارانه داده خواهد شد. تحصیل تا پایان دوره دانشگاه و در صورت لزوم بیشتر رایگان خواهد. ما حتی غذای کودکان را در ساعات مدرسه تأمین خواهیم کرد. اونها از لحظه تولد تا مرگ تحت پوشش انواع بیمه ها یا اقدامات انجام شده توسط دولت یا جامعه خود برای تأمین اونها قرار خواهند گرفت. اما این همه برنامه نبود. شاه معتقد بود که تمدن ایرانی از لکه های تمدن غربی پاک خواهد بود و در مصاحبه دیگه گفت که اگر ما شرقی ها از میراث خودمون محافظت کنیم در ورطه‌ای که تمدن های مادیگرا سقوط کردن نخواهیم افتاد. حالا زمانبندی شاه برای تحقق چنین تمدنی که برتر از تمدن های شرق و غربه چطوری بود؟ پیشبینی او این بود که تا سال 1990 ایران به جایگاه کنونی کشورهای غربی خواهد رسید و در پایان قرن همپای فرانسه و انگلیس خواهد. یه لحظه دوباره مرور کنیم ببینیم چی در سر شاه میگذشت. میخواست توی 15 سال یک جامعه‌ای بسازه که همه هزینه ها بر عهده دولت باشه و همه مرفه باشن. جامعه هم مثل غربی ها در علم و تکنولوژی و خدمات اجتماعی پیشرفته باشه و هم مثل شرقی ها از مادیگرایی و نزول اخلاقی غرب پرهیز کنه و همه اینها قرار بود با پول نفت محقق بشه. اول اینکه الان برای ما بیشتر میزان رویایی بودن این ایده مشخصه تا مردمان اون روز که همه به نوعی با چنین اوتوپیاهایی زندگی میکردن. چنین ناواقع گرایی در نظامی که کاملا تک نفره شده و فقط یک نفر در اون فکر میکنه و تصمیم میگیره میتونه کل سیستم رو ببره تو دیوار. اما نکته دوم، اینکه چنین رویای آشنا نیست؟ آیا بعد از انقلاب همین جامعه آرمانی ارائه نشد؟ حتی عنوان ژاپن اسلامی هم بهش دادن. یا بذارید یه جور دیگه بپرسم، آیا چنین آرمانی رو شاه بهتر میتونست نمایندگی کنه یا ایدئولوژی چپ اسلامی؟ شاه میخواست آرمان چپ‌ها و اسلامی‌ها رو به نام خودش بزنه، اما در واقع به اون آرمان مشروعیت داد. اگر چنین جامعه‌ای مطلوب بود و اگر ممکن، کارگزار اون قاعدتاً چپ‌های مذهبی بودند و نه شاه. از بحث دور نشیم. شاه تصور میکرد که درآمدهای نفت بی‌پایانه و اون میتونه به سرعت جامعه آرمانیش رو بسازه. فکر میکرد اگه موفق بشه دیگه چپ‌ها و مذهبی‌ها بازارشون کساد میشه و خود به خود حذف میشن. برای همین رفت به سمت ساختار جدید، ساختاری کاملاً یک نفره که با یک حزم صرفاً مجری منویات و انحصار کامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرار بود ماشین ساخت جامعه آرمانی بشه. شاه بعد از تأسیس نظام تک حزبی شروع کرد به بالا بردن حداقل دستمزدها و واگذاری اجباری سهام کارخانه‌ها به کارگران و واردات گسترده. ظاهراً همه چیز خوب داشت پیش می‌رفت، اما در واقع شاه پول نفت رو جایگزین ساختار تکنوکراسی دولت و سرمایه‌داران متحد خودش کرده بود. برنامه توسعه رو وتو کرده بود و به متخصصان سازمان برنامه گفته بود فقط احمق‌ها اداره کشور رو دست اقتصاددان‌ها می‌دن. سرمایه‌داران رو هم با سیاست‌های رفاهی و توزیعی خودش ناراضی کرده بود. در سال 55 قیمت نفت سقوط کرد و شاه موند با ساختاری که خودش تخریب کرده بود و تورمی که در اثر بیماری هلندی ایجاد شده بود. اما تکلیف تمدن بزرگ چی شد؟
یه مختصری ما بدیم راجع به این اصلی که، یعنی این جمله‌ای که ما زیاد استعمال میکنیم و اون تمدن بزرگ. شنیدم بعضی‌ها گفتن که تمدن بزرگ همین خاموشی‌هاست. ما گفتیم تازه 11 سال دیگه میرسیم به دروازه‌های تمدن بزرگ، یعنی زیربنای مملکت باید طوری بسازیم که از هر لحاظ قوام و استحکام مملکت برقرار بشه و از لحاظ کشاورزی، از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ صنعت برسیم به پای ممالک پیشرفته دنیا. بعد از اون مرحله برسیم به اینکه تمام فلسفه 17 ماده انقلاب ما بتوانیم پیاده بکنیم. یعنی یه ایرانی از روزی که به دنیا میاد تا روزی که از دنیا میره، این در واقع بیمه شده باشه در مقابل هر چیزی. هیچ اتفاقی نباید او را از زندگی شرافتمندانه سالم خوشبختی محروم بکنه، بلکه به عکس، تمام اقدامات، تمام پیشبینی‌ها، تمام ابتکارات برای این است که یک فرد ایرانی یک فرد زنده خوشبختی باشه.
بله، به جای تمدن بزرگ بیماری هلندی و قطعی برق نصیب ایران شده بود و جامعه‌ای که حالا هم سرمایه‌دارانش ناراضی بودند و هم کارگرانش. اما در همین ایام آمریکا یکی از پرتلاطم‌ترین دوران‌های خودش رو پشت سر می‌گذاشت. واترگیت و استعفای نیکسون. نیکسون یکی از قدرتمندترین رئیس جمهورهای آمریکا بود. در دور دوم هم یک رأی تاریخی آورد، اما ماجرای واترگیت او رو زمینگیر کرد و ناچار به استعفا شد. جانشین او جرالد فورد هم با اختیارات بسیار محدودتر از سلف خودش روی کار اومد و مسائل داخلی آمریکا اینقدر زیاد بود که فورد اولویتش ایجاد ثبات داخلی آمریکا باشه. همیشه کشورهای بزرگ در مواقع بحران سعی میکنن این بحران رو به مناطق دیگه صادر کنن. در مورد آمریکا هم همینطور بود. کمبود نفت در آمریکا در اثر تحریم کشورهای عربی و حمایت از اسرائیل بود. اما زیر فشار افکار عمومی، شاه از سوی رسانه‌های آمریکایی به گرانفروشی نفت متهم شده بود. در حالی که شاه در هماهنگی کامل با دولت آمریکا بود و در مقاطع مختلفی که آمریکا دچار کمبود سوخت شده بود، بدون تشریفات و بدون پرداخت نفت رو به آمریکای نیکسون رسوند. بخش مهمی از این درآمدهای دلاری رو هم از خود آمریکا سلاح خرید. بنابراین شاه علیه آمریکا اقدام نمی‌کرد. مصاحبه‌ای هست که یک مجری آمریکایی در تهران با شاه گفتگو می‌کنه و طلبکارانه از شاه می‌پرسه که صف بنزین تو آمریکا رو نمی‌بینه. شاه هم در پاسخ میگه که این مشکل من نیست. شرکت‌های نفتی شما به اندازه کافی از ما نفت خریدن و به منافع خودشون فکر می‌کنن. به هر حال فشار این وضعیت باعث شد فورد با عربستان برای بازگرداندن نفت این کشور به بازار وارد مذاکره بشه و موفقیت این مذاکرات باعث افت شدید قیمت نفت شد. این افت ضربه سنگینی به شاه زد، چون اقتصاد ایران گرفتار بیماری هلندی شده بود. بیماری هلندی رو در قسمت 39 توضیح دادم، اما برای یادآوری دوباره مختصر توضیح میدم. هلند در دهه 60 میلادی منابع گاز طبیعی عظیمی کشف کرد و ناگهان صاحب درآمدهای فراوانی شد که از بیرون بازار داخلی به دست دولت میرسید. نتیجه این شد که دولت شروع کرد به واردات کالا و تزریق این پول به چرخه اقتصاد داخلی. اولین نتیجه افت تولید داخل. بعد دولت چون درآمد رانتی داشت، نیازی به دریافت مالیات نداشت و نظام مالیاتی رو شل کرد. ورود این پولها به بازار تقاضا رو تحریک کرد و قیمتها رو بالا برد. افزایش قیمت ها باعث واردات بیشتر شد و واردات بیشتر باعث ورشکستگی تولید داخل. کالاهای غیر قابل واردات مثل مسکن به شکل انفجاری افزایش قیمت دادند. اما مشکل اصلی وقتی بروز کرد که قیمت گاز افت کرد و دولت دیگه پولی برای پاسخ دادن به تقاضای رو به افزایش نداشت. تولید داخل هم تضعیف شده بود. در نتیجه یک رکود تورمی شکل گرفت و نارضایتی شدید ایجاد کرد. دقیقاً همین اتفاق در دهه 50 ایران هم افتاد. داریوش همایون از اعضای ارشد حزب رستاخیز در خاطراتش میگه در زمان وفور درآمدهای نفتی اینقدر سفارش کالا گذاشته شد که کشتی‌ها تا 6 ماه در بندر منتظر تخلیه بار می‌موندن. ناوگان حمل و نقل کشور اصلاً ظرفیت انتقال این کالاها رو از بندر به سایر شهرها نداشت. با کاهش قیمت نفت توان دولت برای واردات کاهش پیدا کرد، اما تقاضای جامعه کم نشد. نتیجه نارضایتی شدید اجتماعی بود. روی دیگر این ماجرا این بود که همین پول اولا عادلانه توزیع نشد، ثانیا تورمی که شکل گرفت پول رو به طبقات بالا منتقل کرد و شکاف اجتماعی رو بیشتر کرد. طبق آمارها ضریب جینی در مقطعی حتی به 49% هم رسید که عدد بسیار بالاییه. در تاریخ جمهوری اسلامی این عدد از 45% رد نشده. شاه برای کنترل قیمت‌ها شروع کرد به سیاست تعزیراتی و بگیرو ببند کاسب‌های بازار. از طرف دیگه هم یکی دو نفر از سرمایه‌دارا رو دستگیر کرد که بگه من دارم برخورد می‌کنم. اما نتیجه این بود که هم سرمایه‌دارا ترسیدن و فرار کردن و هم بازار سنتی در مخالفتش با شاه جدی‌تر شد. می‌خواستن ابرو رو درست کنن، چشم رو هم کور کردن. بذارید یه مرور بکنیم که چی شد. شاه در اوایل دهه 50 قدرت فراوانی به دست آورد و دچار غروری شد که دیگه مشورت نمیپذیرفت و آدمهای متخصص و صاحب نظر دولت رو کنار گذاشت. بعد وقتی پول کلان نفتی دستش اومد، رفت سراغ ایده تمدن بزرگ و میخواست در مدت کوتاهی به کشورهای غربی برسه و رویای مارکسیسم رو محقق کنه. در نتیجه به سرمایه‌دارا و تولید کنندگان داخلی فشار آورد که دل کارگرها رو به دست بیاره. اما نتیجه شد بیماری هلندی و رکود تورمی سالهای 55 و 56. حالا شاه هم توان تخصصی دولت رو کاهش داده بود، هم سرمایه‌داران رو از خودش رونده بود و هم نارضایتی در طبقات پایین ایجاد شده بود. در کاخ سفید هم دیگه اوضاع مثل سابق نبود. شاه با قدرتی که پیدا کرده بود به نفع جمهوری خان فعالیت میکرد که خب این به مزاق دموکرات ها خوش نمیومد. اون هم کسی مثل کارتر که خیلی خارج از سیستم بود و دنبال احیای برند آزادی خواهی آمریکا. کارتر در اوج بحران شاه وارد کاخ سفید شد و دولت او در مورد شاه یک دست نبود. برژینسکی مشاور امنیت ملی و براون وزیر دفاع مدافع شاه بودند، اما سایروس ونس وزیر خارجه بیشتر تمایل به دفاع از حقوق بشر داشت و دفاع از شاه رو در اولویت بعدی می‌گذاشت. همین چند صدایی در کاخ سفید برای شاه بیمار گرفتار بحران وضعیت رو پیچیده‌تر می‌کرد. احسان نراقی در خاطراتش به همین نکته اشاره می‌کنه و میگه این چند صدایی در کاخ سفید باعث سردرگمی شاه شده بود. در نهایت فشار تورمی و تمایل آمریکا به باز شدن فضای سیاسی باعث سقوط دولت هویدا و اومدن آموزگار شد که در واقع جناح لیبرالتر حزب رستاخیز رو رهبری میکرد. وسط همه این نارضایتی های اجتماعی تصمیم شاه برای باز کردن فضا مثل خودکشی سیاسی میموند. میشد فضای سیاسی رو با احیای احزاب به حاشیه رونده شده و برگزاری انتخاباتی حتی نیمه رقابتی مدیریت کرد. اما اون چه انجام شد باز کردن فضای اعتراض بود بدون اینکه فضا برای احزاب باز بشه. تو این اوضاع بود که در ژانویه 1978 یعنی دی 56 کارتر به ایران اومد و از شاه حمایت تمام قدی کرد. نتیجه این حمایت این بود که شاه با اعتماد به نفس دستور نوشتن مقاله علیه آیت الله خمینی رو داد. مقاله رو نوشتند و بهش نشون دادن، گفت ملایمه و تندترش کنید. و در نهایت اون مقاله در 17 دی 56 چاپ شد و تبدیل شد به جرقه اعتراضات. کاری که هیچ ضرورتی نداشت و هیچ دستاوردی نداشت. شروع اعتراضات شاه رو به سمت فروپاشی روانی برد. او در جهان خودش زندگی میکرد که در اون جهان شاهی فرهمند و خیرخواه بود که کشورش رو به سمت تمدن بزرگ هدایت میکرد. برای همین بروز اعتراضات مردمی باعث شد احساس دلزدگی و سرخوردگی پیدا کنه. عباس میلانی میگه در اون ایام احساس شاه این بود که چه مردم نمک نشناسی، اینها لیاقت من رو ندارن. البته برای شرایط او چنین استنباطی طبیعی بود، نمیتونست اشتباهات خودش رو ببینه و به رسمیت بشناسه. پذیرش اشتباه در سالهای پایانی عمر یعنی پذیرش شکست، یعنی پذیرش برباد رفتن عمر. این چیزی نیست که انسانها بتونن به راحتی در سالهای پایانی عمر خودشون با اون کنار بیان. مشکل از ساختاری بود که سرنوشت کشور رو به وضعیت روانی یک انسان در سالهای پایانی عمرش گره می‌زد. به هر حال وضعیت روحی شاه وضعیت جنگیدن برای حفظ قدرت نبود. داروش همایون میگه شاه آدم بحران نبود. در وضعیت عادی شاه خیلی خوبی بود، اما مرد بحران نبود. بحران‌های قبلی رو با کمک اطرافیانش از سر گذرونده بود. بحران 32 رو با کمک اشرف و حمایت سیا و بحران 42 رو با حمایت کندی و همکاری علم. اما در 57 کسی کنارش نبود. یعنی کسی رو باقی نذاشته بود. یکی از فرماندهان ارتش به مستند روایت انقلاب رادیو بی بی سی که سال 67 ساخته شده میگه شاه ارتش رو حول محور خودش شکل داده بود. برای خریدهای نظامی حتی عالی ترین مقامهای ارتش رو هم در جریان نمیذاشت. حتی فرماندهان تیپ ها هم باید از خود شاه مرخصی می گرفتن. این ارتشی بود که شاه به اون تکیه داشت و مشخص بود که بدون شاه هیچ کاری نمیتونه بکنه. ارتشی که به طور ذاتی توان مبارزه خیابانی و سرکوب اعتراضات رو نداشت، چون سرکوب اعتراضات خیابانی نیازمند نیروهای ضد شورش که آموزش و تجهیزات مناسب دارند، در حالی که ارتش متخصص جنگ‌های کلاسیکه و برای این کار هم تربیت شده و تجهیز شده. نظر ارتش بود جمع رو بشنوید در مورد وضعیت ارتش در آخرین ماه‌های حکومت شاه.
اصلا ارتش راهی جای دنیا نمیارن اینجوری خورده خورده تو کوچه های چندین ماه با به اصطلاح شلوغ پلوغی روبرو بکنن. ارتش اگه یا بره باید بره به جنگ دیگه. ارتش نمیتونه بره یه روز بره کار پلیس انجام بده، یه روز گل بزنن بهش و یه روز نمیدونن ماچش بکنن و جلو روش مثلا عکس شار آتش بزنن و فوش بدن و نمیدونم. این دیگه ارتش دیگه نیست. و به علاوه اون از لحاظ روانیش و از لحاظ انسجام ارتش هم موقعی نیرو داره که تمرکز داشته باشه. وقتی که تیکش کردید توی هر کوچه پر کوچه فال چیه دیدش دیگه تمام این قدرتش از بین رفته. و به علاوه این سازمان ارتش برای مبارزه تو کوچه ها نیست، با مردم نیست. توی تانک ببرن تو خیابون، خب از اون بالا پرنده اون شیشه بنزین میزنن روش آتش میگیره دیگه. عملیات توی کوچه همین وساطیست که مثلا سپر دارن و پلیس ضد شورش هست و نمیدونم چوب و چماق دارن و گاز اشکاور دارن و تلمبه آب دارن، از این حرف هاست دیگه، نه با اون سیستم. اونم البته کار خبطی بود که ارتش هی بردن خورده خورده متلاشی کردن، با مردم رو بکردن، روحیش خراب کردن. از یه طرف تو کجا میذاشتن، از یه طرف هم بهشون میگفتن خشونت نکنید، تیراندازی نکنید، نزنید، بزنید. یه روز میگفتن بزنید، یه روز میگفتن نزنید. و البته دستگاه تبلیغات اونا هم که به راه بود، همین هیچ حکومت نظامی هم اونجا رو مجاز نشد که بره بازداشت بکنه و ببنده و رهبرا رو بگیره و زندانی بکنه و اینا. اونا سر کارشون بودن. حالا به فرض هم این کارو میکردن دیگه، این ارتش مگه رو داشت در ایران بتونه دوام بیاره بمونه؟ ملت دیگه ای که نبود، این افسرها و درجه دارا سربازان همون مردم بودن دیگه، یکیش سیویل بود یکیش نظامی بود. بره حالا اونا رو بزنه بکشه، مگه میشه توی مملکتی اینجوری؟ نمیشد اصلا این کار کرد.
بنا به اسنادی که منتشر شده، دولت کارتر در سال 57 حمایتش رو از شاه به او اعلام کرد، یعنی فشاری برای عدم سرکوب وجود نداشت، اما شاه توان تصمیم گیری درست رو نداشت. بعد از ماجرای سینما رکس که به سقوط دولت آموزگار انجامید، شاه در انتخابی عجیب شریف امامی رو نخست وزیر کرد. موشنگ نهاوندی در مجموعه تاریخ شفاهی هاروارد میگه که قبل از این انتصاب چندین نفر از سران کشور اومدن و درخواست کردن که شریف امامی نیاد. نهاوندی اون موقع رئیس دفتر فرح بود و میگه از فرح خواهش کردند و فرح هم از شاه خواست که تجدید نظر کنه، اما پاسخ تندی از شاه شنید. انتصاب شریف امامی تیر خلاصی بود به حکومت شاه. اگر اون موقع کسی مثل بختیار اومده بود، قطعاً روند اتفاقات طور دیگری بود. شریف امامی هم آدم خوشنامی نبود. همین که سیاست‌های مثل عقب نشینی از تاریخ شاهنشاهی و انحلال حزب رستاخیز سیگنال ضعف و عقب نشینی به مخالف‌ها ارسال کرد. در این حال 17 شهریور رو هم رقم زد که وضعیت رو غیر قابل برگشت کرد. به بیان دیگه، اعتراضاتی که در شرایط عادی میتونست به راحتی مدیریت بشه، تبدیل به بحران وجودی برای حکومت شد. تا مقطع 17 شهریور اعتراضات اصلا در قامت یک انقلاب نبود، اما با اشتباهات متوالی بحران بزرگتر شد. شاه از مهر 57 به دنبال کسی میگشت که کشور رو بهش بسپاره و بره. در همون مهر ماه دکتر صدیقی از جبهه ملی رو پیشنهاد کردن، اما شاه با تندی این پیشنهاد رو رد کرد. در آذر که کار از دست در رفته بود، خودش رفت دنبال صدیقی، اما شرط صدیقی عدم خروج شاه بود که پذیرفته نشد. ناتوانی شاه در کنترل بحران بود که باعث شد آمریکا پلن بی رو اجرا کنه، یعنی انتقال قدرت بدون درگیری به مذهبی ها برای جلوگیری از حاکم شدن چپ‌ها. بنابراین هایزر اومد و مقدمات رو فراهم کرد و ارتش با اعلام بی‌طرفی قدرت رو رسما به آیت الله خمینی منتقل کرد. قدرتی که چند ماه پیشتر به شکل غیر رسمی منتقل شده بود و سربازها و بدنه دولت دیگه با حکومت شاه همراهی نمی‌کردند. من خیلی درباره اینکه آمریکا آمدانه شاه رو حذف کرده باشه تحقیق کردم. واقعا هیچ دلیل مشخصی وجود نداره. در واقع ایران از نظر ژئوپلیتیکی اینقدر مهم بود که آمریکا به خاطر یک اختلاف با شاه او رو سرنگون نکنه. حتی اگر واقعا با شاه مشکل داشتن، سناریوهای امن‌تری هم در دسترس بود. و مثلا جایگزینی شاه با پسرش و روی کار آوردن یکی از فرماندهان مقتدر ارتش برای اداره اوضاع. اسناد نشون میده که کارتر حمایت کاملی از شاه در اوج بحران کرده بود. اما این شاه بود که نتونست تصمیم درست بگیره چون توانایی درک و پذیرش واقعیت‌ها را از دست داده بود. اگر شاه با افزایش قیمت نفت ریل سیاست‌های خودش رو عوض نمی‌کرد و اگر در مقابل فشار کارتر برای فضای باز سیاسی به سمت یک انتخابات مجلس نیمه باز و دولت ائتلافی می‌رفت، قطعاً روند متفاوتی طی می‌شد. اینها هیچ کدوم ربطی به آمریکا نداشت. طبیعیه که خود شاه و حامیانش تلاش کنن خودشون رو قربانی و نه بازنده نشون بدن و اشتباهات خودشون رو گردن نگیرن. اما تاریخ رو باید نه از زبان برنده و نه از بازنده شنید. باید روایت‌های هر دو طرف رو در نظر گرفت تا به جنبندی بی‌طرفانه تری رسید. درباره حکومت صحبت کردیم، اجازه بدید درباره مخالفان هم صحبت کنیم. دوران جنگ سرد، دوران جنگ دستگاه‌های اطلاعاتی غرب و همپیمانان اونها با چپگرایان بود، بدون هیچ گونه ملاحظه حقوق بشری. اگر اهل فیلم هستید، فیلم 1987 که ماجرای گذار کره به دموکراسی و فیلم گم شده که روایتی از کودتای پینوشه در شیلیه رو ببینید. هر دو تا فیلم نیمه مستند هستند و سعی کردن تا حد امکان به واقعیت پایبند باشن. اونجا تصویر روشنتری از نحوه برخورد با مخالفان رو میتونید ببینید. آمریکا و همپیمانانش هیچ رحمی به چپ‌ها نمی‌کردن. الگوی مبارزه موفق برای ملت‌های مختلف برای مقابله الگوی چگوارا و ماو بود. اصلا الگوی دیگری نبود. جهان پر شده بود از ایده‌های برابری طلبانه و ضد سرمایه‌داری. جامعه روشنفکر ایران هم توی این فضا نفس میکشید. بطن جامعه هم که اسلامی بود نتونسته بود با مدرنیزاسیون کنار بیاد و از مشروطه به بعد نگاه مثبتی به مدرن شدن نداشت. توی این فضا این دوتا جریان ضد غرب و ضد شاه به هم پیوند خوردن. اگه بخوایم این جریانات رو نقد کنیم میشه روی دو ویژگی مهم دست گذاشت. اولش اوتوپیایی بودن اونهاست. این اوتوپیای آرمان شهر هم بسیار رویایی و دور از دسترس بود و هم سویه های جهان وطنی داشت. یعنی چی؟ یعنی این آرمان شهر جهانی بود و هیچ ویژگی بومی و ملی داخلش نبود. به زبان دیگه قرار بود جهان یک دست به آرمان شهر تبدیل بشه و همه مردم جهان مثل هم زندگی کنند. این ایده در دل خودش نفی فرهنگ و هویت بومی و نفی ویژگی های متفاوته ژئوپلیتیکی کشورها رو ایجاد میکنه که نتیجهش اختلال در زیست و بقای یک تمدنه. چون هر تمدنی متناسب با ویژگی های ژئوپلیتیکی و ژئوکالچر خودش شکل گرفته و رشد کرده و بیتوجهی به این ویژگی ها بحرانزاست. اما ویژگی دوم انقلابیگریه. این جریانات شکاف زیاد وضع موجود با آرمان شهر خودشون رو با انقلاب پر میکردن. انقلاب همون معجزه‌ای بود که میتونست وضع موجود رو در مدت کوتاهی به آرمان شهر اونها وصل کنه و به خاطر همین ویژگی معجزه‌گونش بود که تقدیس میشد. تقدیس انقلاب در واقع تقدیس خشونت هم بود و در این چارچوب خشونت خاصیت پاک کنندگی پیدا میکرد. اگر در جهان عرفانی تذهیب نفس اون عامل پاک کننده بود که انسانها رو به آرمان شهر معنا میرسوند، در جهان چپگرایی این خشونت انقلابی بود که انسانها رو به آرمان شهر بی طبقه میرسوند و اگر این جامعه بی طبقه توحیدی هم می بود، همون آرمان شهر اسلامگراها هم می شد. به همین سادگی آرمانهای جذاب به خشونت پیوند خورد و خشونت شد جواب خشونت. نه چپها زامبی بودند و نه اسلامگراها. اینا همونقدر فرزند زمان خودشون بودند که ما هستیم. اونها هم همونقدر از نفرت حکومت مستقر پر شده بودند که ما و همونقدر رویای جامعه بی طبقه رو باور کرده بودند که امروز برخی عصر درخشان و رویای پهلوی رو باور کردند. دوران پهلوی مثل همه دورانهای دیگه نه سفید و نه سیاه. علی‌رغم داشتن دستاوردهای مهم و بی‌بازگشت، ضعف‌های زیادی هم داشت و اقداماتی کرد که بسیاری از دستاوردهای دیگر را از بین برد. مهمترینش منحصر کردن جریان توسعه‌گرای ایرانی در رویکرد خودش و شخص محمدرضا پهلوی بود. همین کار باعث شد سقوط حکومتش تبدیل بشه به سقوط توسعه‌گرایی در ایران. دلیلش هم این بود که فکر میکرد اگر جریانات دیگه توسعه‌گرا مثل ملی‌ها و ملی مذهبی‌ها و چپ‌های مستقل نیروی سوم رو حذف کنه، میتونه با ترسوندن مردم از ارتجاع سرخ و سیاه اونها رو سمت خودش نگه داره. اما دقیقاً برعکس شد، یعنی دشمنیش با ارتجاع سرخ و سیاه به اونها مقبولیت داد، چون خودش کار رو خراب کرده بود و هر کسی در مقابل او میستاد مقبول میشد. اما ربط این حرفا به وضعیت امروز ما چیه؟ واقعیتش اینه که نباید ربطی داشته باشه. نه جهان امروز جهان سال 57 و نه ایران امروز ایران 57 و نه حتی نیروهای سیاسی امروز مشابهتی با 57 دارن و نه دیگه دوران رشد دهه 40 و بریزه با پاشهای اوایل 50 قابل برگشته. اما خب در شرایط استقرار و تلاطم گاهی رویا جای واقعیت رو میگیره و ما دوست داریم رویای شیرین رو باور کنیم تا واقعیت تلخ رو. واقعیت اینه که راه توسعه ایران راه مشخص آسفالت شده ای نیست. راهیه که باید قدم به قدم و کورمال کورمال رفت. اولین شرط این طی طریق اینه که مسئولیت آزادی رو بپذیریم و سختی انتخاب و پذیرش مسئولیت نتایجش رو به جون بخریم. نه اینکه با دادنش به یک نفر برای مدت نامعلوم دوباره نقش قربانی بیمسئولیت رو بازی کنیم. من در قسمت 31 این پادکست که قسمت 4 فصل ویژه جنبش زن زندگی آزادی بود مفصل به اینکه چه بخواهیم پرداختم. الان اگر بخوام این بخش رو بروز کنم، یک خواسته رو در صدر بقیه خواسته ها میذارم و اون هم نفی مجازات اعدام. به نظرم این سنجه بسیار مهمیه برای نیروهای سیاسی. حمایت یا عدم حمایت از این مسئله نقشه راه آتی نیروهای سیاسی رو تا حد زیادی نشون میده. از هر فعال سیاسی بپرسید با لغو اعدام از همین الان موافق هست یا نه، و بر اساس جواب میشه فهمید دنبال تصفیه حساب یا توسعه کشور. سنجه دیگه وعده آرمان شهری دادنه، چه جهانی و چه وطنی. تحقق یک آرمان شهر مشخص راهی جز فاشیسم نداره و فاشیسم هم بدون آرمان شهر کار نمیکنه. این دوتا عمیقا به هم وصلن. در جامعه آزاد هر انسانی رویای خودش رو داره و برای تحقق اون تلاش میکنه، نه آرمان شهر خاص جامعه. زیادگویی من رو ببخشید. به امید آبادانی ایران و تا قسمت آینده تلاشاتون پرثمر.